بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه شرح اشارات جزء سوم توسط استاد فیاضی تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در این فصل که مقدمه دوم از مقدمات بحث توحید رو مطرح فرمودن، فخر رازی شبهاتی داشت که 6 شبهه از شبهات فخر رازی خونده شد، شبهه هفتم مونده. شبهه هفتم فخر رازی این است که شیخ میپذیرد که ماهیت علت صفتی از صفات خود باشد. میگه شیخ این رو که قبول داره، چون از همینجا شروع کرد، گفت میتونه ماهیت علت صفتی از صفات خودش باشه، چنون که میتونه صفتی از صفات ماهیت علت صفتی دیگر باشه، و همینطور منتها نمیتونه ماهیت علت وجود باشه. اینطوری شروع کرد دیگه. خب میپذیرد که ماهیت علت صفتی از صفات خود باشد. پس معلوم میشود که ماهیت تقدم دارد بر صفتش، با اینکه موجود نیست. چون وقتی میگید مثلا اربعه علت زوجیته، چون زوجیت لازم ماهیته نه لازم وجود، یعنی ماهیت اربعه تقدم داره بر زوجیت و ماهیت اربعه علت زوجیته، در حالی که علت وجود نداره، تقدم به وجودی نداره، تقدم به وجود نداره، با اینکه موجود نیست. و قهرن معلوم می شود که لازم نیست علت تقدم به وجود بر معلول داشته باشه. خب وقتی اینطوری شد، پس ماهیت علت وجودم میتونه بشه، چون اشکالی که در مورد علیت برای وجود بود، میگفتن اگر انسان بخواد علت وجود خودش بشه، باید تقدم بالوجود بر وجود داشته باشه و این محاله، یعنی باید قبل از اینکه وجود داشته باشه وجود داشته باشه. فخر رازی میگه خب شما که میپذیرید اربعه علت زوجیت باشه و تقدم بالوجودم نداره، این قلت. خود فخر رازی میگه این قلت ماهیت با وجود علت صفتی از صفاتش هست. یعنی اون که شیخ فرمونده که ماهیت علت صفتشه، ماهیت با وجود رو میگه. قلتو میگه یه همچه حرفی بزنی در این صورت ماهیت علت نشده، بلکه ماهیت جزء العله خواهد بود، در حالی که بحث در این بود که ماهیت علت باشه، ماهیت جزء العله خواهد بود، و علت تام ماهیت به اضافه ماهیت موجوده خواهد شد. این که اونها خلاف فرضه هازا خلفون مثلا. پس ماهیت علته. فخر رازی اشکال دومی مطرح میکنه، میگه خب اگه ماهیت وجود نداره ولی در این حال علته، یعنی امر معدوم علته. انقلت اگر ماهیت در حالی که وجود ندارد علت باشد، لازم می آید که معدوم علت باشد. و معدوم هم که هیچیه، هیچی که نمیشه علت باشه. ولعدم لایکون علت، ولعدم با معدوم هیچ فرق نمی کنه. وقتی میگی زید معدومه یعنی هیچی نیست، یعنی عدمه. ولعدم لایکون علت، مثل وجود با موجود، موجوده یعنی وجود. خب اگه اینطوری شد چی؟ قلتو میگه که ماهیت سه حالت دارد. یک، ماهیت موجوده. دو، ماهیت معدومه. سه، ماهیت چی؟ من حیث و هیه. و اون که میگن ماهیت علت برای وجوده، ببخشید ماهیت علت برای صفتی از صفاتشه، این سومیه. و اون چه علت صفتی از صفاتش میباشد، یا آن ماهیتی که اینجا بهترینه، و آن ماهیتی که علت صفتی از صفاتش میباشد سوم است، یعنی ماهیت من حیث و هیه. این اشکال. پس خلاصه اشکال فقه اینه که آقا اربعه من حیث و هیه علت است برای زوجیه، علت است برای صفتی از صفاتش. خب علت تقدم بالوجود بر معلول در اینجا نداره، چون فرض اینه وجود نداره که ماهیت من حیث و هیه است. خب اگر یه جا دیدیم علت تقدم بالوجود نداره، معلوم میشه که تقدم بالوجود شرط نیست. وقتی تقدم بالوجود شرط نیست، اون وقت بنابراین میتونیم بگیم اربعه علت وجود خوده. به همین بیان اربعه علت وجود خودشه و تقدم هم داره، منتها کدوم اربعه؟ اربعه من حیث و هیه تقدم داره بر وجود، همونطوری که اربعه من حیث و هیه تقدم داشت بر زوجیت. دیگه شیخ نمیتونه بگه باید علت تقدم بالوجود بر معلول داشته باشه، چون اگه لازمه پس چرا در اولی نگفت؟ اگه یه قانون کلیه باید همه جا باشه، همین که یه جا خود شیخ پذیرفته معلوم میشه که این قانون کلیت نداره. کلی که نشد ارزش نداره، چون قانون عقلی تخصیص بردار نیست، یا درسته و در همه جا درسته، یا درست نیست و هیچ جا درست نیست. قانون عقلی میشه بگی دو تا، بعضی جاها 4 تاست، بعضی جاها 5 تا، یا 4 تا نیست، نمیشه. خب این اشکال فخر رازیه. جواب، جواب این است که درست است که ماهیت علت وجود است، نه ماهیت به شرط الوجود. به شرط الوجود بخشی علت علت صفت است، صفتش است، نه ماهیت به شرط الوجود.
یعنی همطور که شما گفتید ماهیت موجوده نیست. چرا؟ چون معنای لازم الماهیه اینه هستا. اون کسی که لازم الماهیه رو میپذیره یعنی در حقیقت لازم رو تقسیم میکنه به سه قسم. میگه لازم، لازم الوجود خارجی داریم، لازم الوجود ذهنی داریم و لازم الماهیه داریم. لازم الماهیه، نمیگه لازم الوجودین. اگه بگه لازم الماهوجودین دیگه ابن سینا نمیشه، میشه ملا جلال دوانی یا ملا صدرا. ابن سینا میگه ما لازم سه رقم داریم، لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود ذهنی، لازم الماهیه. خواجم به دنبال همین حرف حرکت میکنه، یعنی خواجم نمیگه لازم الوجودین، این میگه لازم الماهیت. پس درست است که ماهیت علت صفتش است، ماهیت، نه ماهیت به شرط الوجود که وجود نقش داشته باشه بشه جزء علت، تا شما بگید که در این صورت ماهیت علت نشده بلکه ماهیت جزء العلت است. نه، ما هم قبول داریم ماهیت علت صفتش است، نه ماهیت به شرط الوجود. یعنی تا اینجا که فخر رازی اومده ما هم همراهش میاییم، با این حرف موافقیم. منتها اگر وجودی نباشد ماهیتی نیست حتی من حیث و هیه. شما میگید ماهیت انسان خودش خودشه، خب من میگم خود اولی هست یا نیست؟ شما میگید قلم خودش خودشه، من میگم این خود اولی که میگی خود قلم خودش است، این خود اولی تو عالم وجودش رو در نظر گرفتی و میگی یا نه؟ میگی نه من به وجود کارم نیست، هیچ جا نیست، ولی در این حال خودش. خب خودش چیه؟ هیچی نیست. وقت معنی نداره که بگید خودشه، خودی نداره. پس باید وجود باشه تا ماهیت بشه خود. اگر وجود نباشد ماهیتی نیست حتی من حیث و هیه. پس وجود به نحو قضیه حینیه در مسئله دخالت دارد. یعنی چه؟ یعنی وقتی میگید اربع علت زوجیته، درسته که اربع علت زوجیته، اربعه به شرط الوجود نیست که بگی اربعه به اضافه وجود که علت بشه مرکب، نه اربعه است، اما اربعه در حال وجوده. چرا؟ برای اینکه اگر حال این، حال و این ظرف در ظرف وجوده، اگه در ظرف وجود نباشه که چیزی نیست تا علت باشه. اصلا بله، اصلا شیئیت نداره، هیچ نیست. بله، پس اربعه ای که شما میگید علت زوجیته، وجود برای زوجیت نقش داره به نحو قضیه حینیه. به عبارت دیگر، وجود شرط موجودیت موضوع است. یعنی اگه بخواد موضوعی باشه باید وجود باشه. وگرچه برای علیت آن برای صفتش نقشی نداره. یعنی چه؟ یعنی وجود نقش نداره در اربعه بودن، که بگیم وجوده که اربعه است، یا ماهیت به شرط وجوده که عربه است، نه خیر. اون چه عربه است خود عربه، ببخشید اون زوج است. اون که میگیم عربه زوج است، این عربه و زوجیت که در نظر میگیریم خود عربه است که زوجه، ولی وجود رو میخواییم تا خود عربه رو داشته باشیم، نه تا زوجیت برای او باشه. خود عربه تا موجودیت نباشه هیچی نیست. وقتی هیچی نبود میشه معدوم، وقتی شد معدوم دیگه نمیتونه علت چیزی باشه. پس بنابراین وجود در عین اینکه علت برای محمول نیست، برای زوجیت نیست، برای این صفت نیست، ولی در عین حال ظرف وجود موضوع هست. یعنی تا موضوع در ظرف وجود محقق نشه این محمول زوجیت را نخواهد داشت، این صفت را نمیتونه داشته باشه، یا به تعبیر دیگه نمیتونه علت این صفت باشه. پس بنابراین و اگرچه برای علیت آن برای صفتش نقشی ندارد، و وقتی وجود در حال تأثیر لازم است، گرچه علت برای معلول یعنی اون صفت نیست، ولی لازمه از باب این که موضوع برای تحققش به اون احتیاج داره، ماهیت نمیتواند علت برای او باشد. خب حالا اگر بخواید این زوجیت برداری وجود رو بذاری نمیشه. چرا؟ چون وجود باید باشه تا اربعه چیه؟ باشه. پس در حال تأثیر اربعه وجود، وجود لازمه، وجود شرطه، وجود باید باشه، نه شرط به معنی اینکه جزء علته ها، بلکه محقق علته. یعنی علت اگر وجود نداشته باشه هیچ نیست. ما وجود رو میخواییم برای اینکه علت رو داشته باشیم، نه برای اینکه علیت علت مشروط به اوست. یعنی علیت علت اربعه خودش است که زوجه، ماهیت اربعه فرزینه است که علت زوجیت و سلام. اما ماهیت اربعه کجاست؟ تا وجودی نباشه ماهیت اربعه ای نیست. وقتی اینطوری شد ماهیت نمیتواند علت برای او باشد، زیرا تقدم شی یعنی وجود بر خودش لازم میاد. لازم میاد که این وجودی که متأخره چون معلوله قبلن باشه تا چی باشه؟ تا علت به او موجود باشه، و این محاله. اگر بخواد اربعه علت زوجیت باشه باید اربعه در ظرف وجود باشه، یعنی وجود با او مقارن باشه، نه اینکه شرط باشه. نه به نحو قضیه هینیه. گفتیم فرق قضیه هینیه با قضیه مشروطه اینه که در قضیه هینیه محمول ثابت میشه برای ذات موضوع، اما در قضیه مشروطه محمول ثابت میشه برای موضوع به شرطش مذکور. اینجا زوجیت ولو ثابت میشه برای ذات اربعه، اما به نحو قضیه هینیه است، یعنی در حین وجود اربعه ذاتش زوج است، چون در حین لا وجود چیزی نیست تا زوج باشه یا فرد. پس بنابراین اگه به نحو هینیه وجود اینجا باید باشه، پس وجود میشه مقارن با علت. این وجود اینجا هست برای اینکه اربعه باشه. اگر چیزی مقارنه با علته دیگه نمیتونه متأخر از علت باشه، معلول باشه. چون اگر معلول باشه یعنی در مرتبه لاحقه است، اگر در مرتبه علته یعنی لا مقدمه، اون وقت لازمه اینه که شی در ظرف یعنی قبل از خودش باشه. این همونیست که میگن تقدم شی بر نفس. یعنی این وجودی که معلوله پیش از این که تحقق پیدا کنه در مقام معلولیت در مرتبه علت و مقارن با علت هست ولو جزء علت نیست و این محاله. ثم مقال در صفحه 40 سطر سوم، ذکر الشیخ فی هذا الفصل ان الماهیه تکون علتا لصفتها. شیخ در این فصل فرمود که ماهیت علت برای صفتش میشه و ذالک یقتضی، و این که خودش پذیرفت که ماهیت علت صفتش میتونه باشه اقتضا میکند که ماهیت مؤثر باشد بدون اینکه مقترن به وجود باشه. پس این که شرط کرد که باید علت تقدم بالوجود بر معلول داشته باشه، می‌بینیم نه اینجا نیست. این اقتضا می‌کند که ماهیت مؤثر باشد بدون اقتران به وجود. چرا بدون اقتران به وجود؟ برای اینکه ماهیت اگر مقترن به وجود باشه که دیگه لم تکن وحدها الا به تنهایی علت نیست، بلکه مع الوجود اون میشه ماهیت موجوده علت میشه نه ماهیت. خب این انقلت دومه. انقلت که خب اگه وجود نداره پس میشه معدوم و امر معدوم که نمیتونه علت باشه. میگه ولا یلزم من ذلک کونها معدومه. خود فخرازی به صورت انقیل و نقول مطرح کرده، ولیکن خواجه اینا رو خلاصه که میکنه به این صورت در میاد. این در حقیقت میشه دفع دخل و لازم نمیآید از این که مقترن با وجود نیست این که معدوم باشد. یعنی حالا که مقترن نیست با وجود مؤثر است بدون اقتران به وجود، این لازم نمیاد که معدوم باشه. بله انما تکون و مؤثرتن من حیثهیه، یه بلکه ماهیت من حیثهیه مؤثره، می باشد ماهیت مؤثر. اما کدوم ماهیت؟ ماهیت من حیثهیه لا موج من حیث و هیه موجوده او معدومه، نه از حیثی که موجوده یا معدومه، نه به شرط وجوده نه به شرط عدم، بلکه ماهیت من حیث و هیه است که علته. یعنی همون که عرض کردیم سه حالت داره ماهیت، به شرط وجود، به شرط عدم، و یکی ماهیت من حیث و هیه. این که میگن ماهیت علت صفتش هست یعنی ماهیت من حیث و هیه علته، این همونیست که ازش تعبیر میشه به لازم الماهیه. والجواب، جواب این اشکال این است که ماهیت باید وجود داشته باشه تا شما بگی هوه هوه هیه هیه. اگه نباشه که هیه ای اولی ندارید. منتها وقتی وجود داره معناش این نیست که در علیت هم نقش داره. ان عدم اعتبار الوجود مع الماهیه عند اقتضائها صفتن، این که لحاظ نمیشه وجود با ماهیت اون موقعی که اقتضا میکند ماهیت صفتی را. یعنی اون وقتی میگیم ماهیت علت صفتشه وجود را نمیگیریم، نمیگیم ماهیت با وجود، میگیم ماهیت علت صفتشه. این که وجود را لحاظ نمیکنیم این لا یقتضی انفکاکها عن الوجود، اقتضا نمی کند که ماهیت وجود نداشته باشه، منفک از وجود باشه در حال اقتضا. چرا؟ برای اینکه اگه منفک از وجود باشه میشه معدوم، میشه هیچی که هیچ نیست. فا ان انفکاکها عن الوجود و هیه محال، انفکاک از وجود داشته باشه در این حال و هیه باشه، این محاله، این تناقضه. بگید وجود نداره در این حال خودش خودی نداره، خودش خودش، این خود این جمله که بگید منفک است از وجود و هیه هیه ولی در این حال خودش خودشه، این محاله. پس وقتی وجود نباشه نمیتونی بگی هیه هیه، تا چه برسه به این که بگی علته. خودش خودش نمیتونه باشه، انفکاک ماهیت از وجود و هیهیه، این محاله. فزرانت انتکون مؤثرت، تا چه برسه به این که وجود نداشته باشه علت هم باشه، خودش خودش باشه نمیشه، تا چه برسه این که خودش علت باشه. یعنی ثبوت خودش برای خودش امکان نداره بدون وجود، تا چه برسه به ثبوت یه وصفی به نام علیت برای او. فضلن به خاطر اینه، انفکاک ماهیت از وجود و حال اینکه خودش میخواد خودش باشه، این محاله. تا چه برسه به اینکه خودش میخواد علاوه بر اینکه خودش هست علت هم باشه. فاذن بنابراین لا یتصور کونها مؤثرتن فی الوجود الذی لا ینفک حالت التأثیر ان. بنابراین تصور ندارد که ماهیت مؤثر باشد در وجود، یعنی ماهیتی که در حال تأثیر وجود رو میخواد، ولو وجود جزء العله نیست اما ظرف علت هست. به همون تعبیر که عرض کردیم، ما وجود رو می‌خواهیم تا علت را داشته باشیم، نه وجود را می‌خواهیم تا اینکه علیت درست بشه. علیت بین نفس ماهیت و نفس اون صفته. اما این نفس ماهیت کجا هست؟ وقتی که وجودی باشه. پس وجود لازمه برای اینکه ماهیتی باشه. وقتی ماهیت بود دیگه خود ماهیت علت است برای صفتش. حالا اگر اینطوره که وجود به این صورت لازمه، یعنی نه به صورت شرط بلکه به صورت ظرف، در ظرف وجود ماهیت علت صفتش میتونه باشه، خب دیگه علت خود وجود نمیتونه باشه. فاذن بنابراین که در ظرف وجود است که ماهیت هیهیه است و در ظرف وجود است که ماهیت مؤثر است، پس دیگه تصور ندارد که این ماهیت علت باشه در وجود، مؤثر باشه در وجود. کدوم وجود؟ اون وجودی که لا ینفک حالت التأثیر عنه، اون وجودی که منفک نمی شود. لا تنفکو باید باشه، تنفکو فاعلش ماهیته. ماهیتی که منفک نمی شود اون ماهیت در حال تأثیر از اون وجود، ماهیتی که در حال تأثیر به وجود نیاز داره نمیتونه خودش علت اون وجود باشه. این همون تقدمشه بر نفسه. فهازا، تا اینجا معلوم شد که این که فخر رازی میخواد بگه ماهیت میتونه علت وجود باشه، این حرف درست نیست. و هازا بیان و فساد رأی الذی ذهب الیه هذا الفاضل. این یعنی از اول این بحثایی که کردیم، از روی که گفتیم مضطربه تا اینجا، بیان فساد رأیی است که فخر رازی به سوی و هذه المباحث، این چند صفحه بحث که هفت تا اشکالات فخر رازی رو مطرح کردیم، تازه قبلش هم یه تمهید مقدمه در چند صفحه کردیم برای اینکه بتونیم این اشکالات رو جواب بدیم. و این کانت مؤدیتن الی الاتناب، ولو اینکه منجر شد به پرگویی، غیر متعلقتن به متن الکتاب فی هذا الموضع، و وابط ربطی هم نداره به متن کتاب در اینجا. بله اگه به بحث این که واجب ماهیت نداره بود اونجا خب مربوط بود، اینجا ربط هم نداره. لکن لما تال کلام هذا الرجل فی هذه المسألت التي هی اعظم المسائل الالهی شأنن فی هذا الکتاب، شأنن فی حاضر، این فی حاضر کتاب متعلق است به کلام تعالی کلام حاضر رجل. لکن چون سخن این شخص طولانی شد در این مسئله ای که بزرگترین مسائل الهیه، یعنی اگه شما گفتید ماهیت میتونه علت صفتش باشه، علت وجودش باشه، ها دیگه نمیتونید الهی باشید. خب میتونید بگید خود ماهیت کتاب علت است برای وجود، یعنی دیگه اون قانون علیت که اساس اثبات واجبه و اساس مکتب الهیه دیگه از بین میره. چون قانون علیت میگه ماهیت احتیاج به چیزی غیر خودش داره برای وجود. شما پذیرفتید که نه، خود ماهیت میتونه علت برای وجود خودش بشه. میگه چون این مسئله بزرگترین مسائله، یعنی مسئله اساسی، اگه اینو رها کنیم میگه ما هیچ مسئله ای رو نمیتونیم داشته باشیم، چون نمیتونیم اثبات واجب بکنیم تا بعد بیاییم احکام و افعال و اوصاف و اینای واجب رو بیاییم. پس بنابراین این مسئله که مهمترین مسائل الهی است از نظر شأن، یعنی موقعیتش از همه خطیرتر و مهمتره، سخن این مرد در این مسئله خیلی طولانی شد و هی به این مسئله اشکال کرد. کجا طولانی شد؟ در این کتاب، نه تنها در این شرحی که بر اشارات نوشته و فی سایر کتبه، در بقیه کتاباش هم همین حرفا رو زده. چون این طوریه کانت تنبیه و علی مزال اقدامهی واجبا، تنبیه بر لغزشگاه های قدمش اینجا لازم بود، چون سنگرداری از عقیده ایجاب میکنه که اگر شبهه ای الغا شد دانشمند باید اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان یظهر علمه و الا فعليه لعنت الله. واجب بود که ما تنبیه کنیم بر لغزشگاه های قدم ایشون، لئلا یفسد عقائد المبتدعین باقتفاء اثره، تا فاسد نشه عقائد مبتدعین. اصلیه، مسئله اصلی یعنی اثبات توحید، اثبات توحید از راه تعین واجب. این برهان خیلی در کتاب‌های فلسفی مطرح نیست، متداول نیست. البته علامه در نهایه اشاره‌ای فرموده که اینو تقریبا خواستن برگردن به برهان صرف الوجود. علامه فرموده شاید مراد شیخ این باشه. حالا بیان شیخ اینه، میفرمان که واجب الوجود علت اشیاء است. شما اصلا اثبات واجب از چه راه میکنید؟ از راه همین که ممکن علت میخواد، علتش هم اگه ممکنه علت میخواد، و اگه اینها بی نهایت ممکنه باز علت میخواد. یعنی برهان اثبات واجب رو دیگه ما الان میتونیم روش تکیه کنیم، چون مقام دوم بحث دیگه، یعنی از اثبات واجب فارغ شدیم، حالا میخواییم توحید رو اثبات کنیم. پس میاییم روی مسئله اثبات واجب، میگیم ما واجب رو از همین راه اثبات کردیم که واجب علت اشیاءه. خب پس این مقدمه اول روشنه بر اساس همون برهان صدیقین، یا حالا دیگران که میگن برهان امکان و وجود. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و علیت فرع تعین است. چیزی اگه علت میخواد باشه اول باید خودش تعین وجودی داشته باشه، زیرا اگر چیزی مبهم باشد وجود ندارد تا علت باشد. اشی ما لم یتشخص لم یوجد. اینجا تعین رو دقیقاً میتونید منطبق بر تشخص بدونید، یعنی اون چیزی که مایه تشخص واجبه باید باشه تا بشه شخص. واجب الوجود علت اشیاء. خب علت یعنی حالا خود واجب یه چیز مبهمه یا یه چیز متعین متشخصه؟ اگر متشخص نباشه که وجود نداره. اگه متعین نباشه که وجود نداره، پس اگه علته حتما متعینه. خب حالا که واجب الوجود علت اشیاء است و علیت فرع تعین است، پس واجب الوجود مقدمه جدید حالا میشه، واجب الوجود متعین است، تعین داره. البته این بیان چون آمده در عبارت خواجه، ما به این تفصیل گفتیم ولی احتیاج به این نداشت، حالا چون علته اصلا هر چیزی موجوده تعین داره، احتیاج به این نداره که حالا علت باشه. اگه معلولم بود، بالاخره موجودیت با عدم تعین سازگار نیم. منتها قدیمی ها میگفتن اشی ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی اول تشخص است و بعد موجودیت. حالا معلوم شده که نه آقا، تشخص از فروع موجودیت در تحلیل عقل، یعنی موجود میشه و چون موجوده میگیم چی؟ متشخصه. مثل ضرورت به شرط محمول را اگر کسی بگه اشی ما لم یجب لم یوجد، نه اون ضرورت متقدم را، اگر نسبت به ضرورت اینجا همینطور میشه، شی اول موجود میشه بعد ضرورت به شرط محمول پیدا میکنه. اگه کسی از اون قضیه تعبیر کنه به اشیاء ما لم یجب لم یوجد، مثل اینه که بگه اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی نمیشه وجود بدون تشخص. در حقیقت اینو میخواد بگه، نه اینکه اول تشخص پیدا میکنه بعد موجود میشه. در تحلیل عقل اول موجود میشه بعد تشخص، ولی اون که وجود عین تشخصه، اما عقل میگه اول وجود بعد تشخص، چون اون صفت وجوده و صفت وجود در تحلیل عقل متأخر از وجوده. خب پس واجب الوجود متعین است. حالا مقدمه بعد، این تعین یا مقتضای ذات واجب است یا مقتضای ذات واجب نیست. بله این قضیه هم که اشکال نداره، تعینی که واجب داره از دو حال خارج نیست، یا باید بگید مقتضای ذاته یا باید بگید مقتضای ذات نیست. این مصداقی است از قضیه اما یصدق الایجاب او یصدق السلب، اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین محال است، یعنی همین. خب یا مقتضای ذات هست یا نیست، این میشه قیاس استثنایی انفصالی که قضیه منفصله رو ما به کار میبریم. بعد یک اگه دو شق داره یکیشو ابطال میکنیم، قهرن اون یکی چی میشه؟ اثبات میشه، میگیم هذا العدد اما زوجون او لیس به زوج. اگه اومدیم لیس به زوج را ابطال کردیم چی اثبات میشه؟ زوج. لکنه لیس به زوج فهو زوج. حالا شیخ اینجا میفرماد این تعین یا مقتضای ذات واجب است یا نیست. مقدمه بعد، اگر مقتضای ذات باشد باید واجب واحد باشه. این همون مسئله ایه که گفتیم ما به الاختلاف، شما اگه بخواید دو تا واجب داشته باشید اینم میشه واجب الوجود اینم میشه واجب الوجود، تا این واجب الوجود یک این واجب الوجود دو، ما میگیم سراغ همین واجب الوجود یک، میگیم این واجب الوجود یه تشخصی داره. بله اینی که موجوده که ثابتش کردیم، حالا نمیدونیم یکی تنها هست یا یکی دیگه هم هست، ابتدا چون هنوز بحث توحیده دیگه، در بحث توحید میخوایم ببینیم که آیا اون واجبی که اثبات کردیم مصداقش یکیه یا متکثره. حالا متکثر دو تا سه تا چهار تا هرچی بی نهایت. میگیم خب ما یه واجب الوجودی که داریم به دلیل همون برهانی که اثبات کردیم، یکی رو که حداقل باید داشته باشیم، ولی بگیم واجب رو اثبات کردیم، یکی هم
نیست،
این که نمیشه. اون کلی که ما اثبات کردیم که واجب موجوده، یه مصداقش موجوده. خب میگیم این یک مصداق تعین داره، مقدمه اول، واجب الوجود متعینه. این تعین خاصی که داره یا مقتضای ذاته، یعنی این واجب الوجود بودن یه همچین اقتضایی رو داره، مثلا فرمایید این تعین، تعین این واجب مقتضای چیه؟ ذات واجبه. ذات یعنی همون واجب الوجود بودن، چون ذاتی خدا نداره جز همون وجودی که واجبه. اگر مقتضای ذات واجب باشد، باید واجب چیه؟ واحد باشد. زیرا این ذات هر جا بخواهد محقق شود، باید این تعین باشه. هر جا واجب بخواد باشه، باید این تعین باشه، این تعین، این تشخص باشه. خب پس در یه مصداق دیگه نمیتونه محقق بشه، چون در یه مصداق دیگه بخواد محقق بشه، این تعین نیست، اون میشه یه تعین دیگه. این استدلال شیخه که واجب الوجود متعین است. اگر تعین مقتضای ذات واجب بخواد باشه، باید واجب چی بشه؟ واحد باشه، چون ذات واجب اقتضا میکنه این تعین را، یعنی این ذات بدون این تعین فرض نداره، چون مقتضاشه، مقتضا یعنی لازمشه، مقتضی یعنی ملزوم و علت، مقتضا یعنی لازم و معلول. باید این تعین باشد، زیرا مقتضا لازمه مقتضی است و از آن انفکاک پذیر نیست. خب پس اگر پذیرفتیم که تعین مقتضای ذاته، دیگه چاره ای نداریم. این همونیست که میگفتن اگه ما به اختلاف بخواد لازم ذات باشه، دو تا باشه امکان نداره، اما اگه یکی باشه هیچ اشکال نداره و مستلزم انحصار اون طبیعت میشه در چی؟ در فرد. همینه، همینه که اونجا خواجه یه استثنایی کردن، گفتیم یه استثنا نیست، یه تبصره است، میخوان بگن از محل بحث ما خارجه، ولی ما اینو باید تنبیه کنیم برش. این بود که واجب، اگر دوتا واجب داشتیم، حالا به یه تعبیر دیگه عرض میکنم که با اونجا متناسب باشه، اگه دوتا واجب داشته باشیم، در واجب الوجود بودن میشن چی؟ مشترک. هر کدام یه مابه الاختلافی دارن. اگر مابه الاختلاف این واجب بخواد لازمه یه ذات واجب بودن باشه، دیگه اون دومی فرق نداره، چون این تعین دیگه جای دیگه پیدا نمیشه، این تعین مخصوص این موجوده. اگر تعین وجود در جای دیگه معنا نداره، چون اگه بخواد تعین این وجود جای دیگه باشه که تعین نیست، تشخص نیست، این شخص نیست، این متعین نیست، اون میشه یه چیز دیگه. پس به دلیل اینکه تعین یک وجود تنها یک مورد میتونه، همون که تعبیر دیگه اینه که تکرر وجود چیه؟ محاله، نمیشه این در عین اینکه یکیه دوتا باشه. ذات واجب هم اقتضای همین تعین رو داره، اقتضای این تعین رو داره، یعنی این تعین لازمشه، ازش لاینفک. پس واجب بدون اینکه، یعنی فرض نداره جز اینکه یکی باشه، واجب فرض نداره جز همین که همین وجود متعین. خب ما همون وجود میگیم، میگیم لازمه این وجوده. چه وجودی؟ وجود واجب یا وجود مطلق؟ این تعین که لازمه وجود مطلق نیست، چون وجود این سنگم وجود داره، در حالی که اون تعین واجبی رو چیه؟ نداره. یعنی اینا همش تحلیل عقله. شما میرید سراغ خارج میگید آقا در خارج وجود چی؟ ما دیگه چیزی نداریم جز وجود. منتها عقل میگه ببینید این قلم بله بله لازمش نیست. حالا این برهان نمیاد. نه لازمش نیست. نه بنی لازمه اون وجود شما میگید، ما میگیم چی؟ لازمه ذات. اونجا ذاتش عبارت هست از چی؟ ماهیتش. یعنی در اون ما اینجا هنوز برهانمون هم تمام نشده ها، چون امروز بیشتر از این نمیرسیم داریم اینو میگیم. این مقدمه اول این بود که واجب الوجود متعین است. خب این تمام. مقدمه دوم این است که این تعین یا مقتضای ذات واجب است یا مقتضای ذات واجب نیست. ما مهم استدلالمون اینجاست که باید این شق دوم رو چکار کنیم؟ ابطال کنیم. تمام استدلال زورش اینجاست که ما امروز اصلا به این نپرداختیم. ابطالی که این رو وقتی میخوایم بکنیم فقط در واجب میشه اینو ابطال کرد، در غیر واجب اون قابل ابطال نیست. لذا این برهان در غیر واجب نمیاد. در واجب شما میتونید بگید تعینش مقتضای ذاتش است و نمیشود مقتضای ذات نباشد، اما در ممکنات تعینشون مقتضای ذاتشون نیست و هیچ اشکالی هم نداره. اشارتون واجب الوجود المتعینو، واجب الوجودی که متعین هست، انکان در صفحه 42 صفحه بعد تعینه ذلک لانه واجب الوجود، اگر اون تعینش تعینه ذلک یعنی تعینی که دارد اون تعین به خاطر این باشد که واجب الوجوده، یعنی این تعین لازمه واجب الوجود بودنه، معلول واجب الوجود بودنه، مقتضای واجب الوجود بودنه. این معلول علت که میگیم همونطوری که بارها گفتیم یعنی معلول علت تحلیلی، یعنی تو ذهن عقل وقتی این دوتا رو در نظر میگیره میگه این تعین اثر این وجوب وجوده و این وجوب وجود علت برای تعینه، ولا در خارج یک چیز بیشتر نداریم، علیت خارجی نیست. خب واجب الوجودی که متعینه، اگر اون تعینش به خاطر واجب الوجود بودنشه، فلا واجب وجود غیره، دیگه هیچ واجب الوجودی غیر او فرض نداره، چون این تعین در غیر این واجب معنا نداره، در غیر این فرد معنا نداره. هذا الفصل یشتمل بر تقریر برهان بر توحید واجب الوجود، و تقریر برهان اینه که واجب الوجود ما لم یتعین لم یکن علتا لغیره، تا تعین نداره که علت نیست. لان الشیء الغیر المتعین که لا یوجد فی الخارج، چیزی که تعین نداره که وجود نداره در خارج، و چیزی که وجود نداره در خارج یمتنع ان یکون موجدا لغیره، نمیتونه علت باشه. پس واجب الوجود چون علته و علت باید وجود داشته باشه، پس باید تعین داشته باشه. ثم ان تعینه، این تعینی که داره، اما ان یکون هو لکونه واجب الوجود، این تعین یا به خاطر این است که واجب الوجود لا غیر و نه به خاطر هیچ چیز دیگر، فقط به خاطر واجب الوجود بودن لا غیر نه به خاطر غیر، او لا یکون لذاله یا نه به خاطر واجب الوجود بودن تنها نیست، بل یکون لامر غیر کونهی واجب الوجود واجب الوجود. اما القسم الاول، اگه اون قسم اول بگی تعین به خاطر واجب الوجود بودنه، فیقتضی ان لا یکون واجب الوجود غیر ذلک المتعین، دیگه اقتضا میکنه که واجب الوجود غیر همین متعینه نباشه، چون واجب الوجود اقتضای این تعین رو میکنه، این تعین که جای دیگه پیدا نمیشه. و هو المطلوب. و الیه اشار الشیخ به قوله ان کان تعینه ذلک لانه واجب الوجود فلا واجب وجود غیره، این فرض شد. اگر گفتی این طوره، ببینید اگر مقتضای ذات باشد، یک کسی ممکنه بگه آقا من شق اول رو نمیپذیرم، شق دوم رو میگم، وقتی یه توحید رو نمیتونی اثبات کنی، مهم این استدلال در حقیقت ابطال این قسم دومه. اگه بخوایم این رو به شکل منطقی بیان کنیم، اینه تعین واجب یا مقتضای ذات واجب است یا نیست، لکن التالی باطل فالمقدم ثابت. چون در قضایای منفصله اینطوره دیگه، در قیاس استثنایی انفصالی، حالا که تالی باطل مقدم اثبات میشه، پس ما این که الان میگیم اگر مقتضای ذات باشه فرضه، ما هنوز اثبات نکردیم. وقتی اثبات میشه که اثبات بکنیم که مقتضای ذات واجب اگر بخواد نباشه اشکال داره. این طولانیه، ابطال تالی طولانیه. و السلام علیکم و رحمت الله.